أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاورين حلول ماه مبارک رمضان رو که در تلیعه اون هستیم تبریک عرض میکنم. تذکراتی است که انشاءالله قلبمون رو آرام و نرم میکنه که با عزم بیشتری وارد این ماه مبارک بشیم. اصل حرفم ادامه بحث شنبه بود که بحث شد چگونه شب قدر رو میتونیم درک کنیم. فرض شد که اگه تصور صحیحی نسبت به شب قدر داشته باشیم، از همین ابتدای ماه رمضان رجوع روی کردمان اینه که بتوانیم به شب قدر انشاءالله برسیم. شما این آیه 183 سوره بقره رو که در رابطه با خود ماه رمضان و ماه صیام است یک لحظه از نظرتون دور نفرمایید، چون که رازی درش هست. می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بحث شده است تا حدی. میگه ای مؤمنین، خطاب تو آیه به مؤمنین است، یعنی میگه شما را شایسته یک همچین مسئولیتی و برنامه ای دیدی که یک صیامی برای شما قرار دادیم که این مربوط به همه بشریت است، یعنی یکی از شرایطی است که بشر در همه تاریخ برای ترقی و تعالیش ازش استفاده کرده است. بعد می‌فرماد که اگر درست راه رو برید امید تقوا هست، که عرض شد در اون کتاب ماه رمضان دریچه رؤیت که این آخر آیه رو کسانی متوجه میشن که معنای تقوا را بدونه. ما به طور عادی معنی میکنیم که تقوا یعنی خب نمیدونم کنترل کنیم خودمون رو از گناه ها، ولی اهل تقوا میفهمن چه عالمی است این یگانگی امیال با اهداف فطری. کس که میفهمه تقوا چه عالمی است، وقتی در این آیه میفرماد که امکان متقی شدن، تازه نمیگه حتما هم متقی میشید، میگه این راه رو برید، اگه تقوا میخواید باید تو این راه پیدا کنید. یاد داشتایی من اینجوری است: یک، دشواری مبارزه با نفس. این بزرگ مرد که من ازش یادداشت کردم میگه از حیث درد و رنج قربانی کردن نفس از قربانی کردن کالبد مادی دردناکتر است. درگیری با اندیشه ها سخت‌تر از رویارویی با دشمنان است و کنارگیری از خواستها و آزها و طمعها پایان همه بیماری‌های روحی است. من به این قسمت آخرش میخوام توجه کنیم. ایشون میگه که بالاخره سالکیست داره تجربیات خودش رو گزارش میده، میگه که اگه بتونیم از طمعها و میلها و خواستهای روحی و نفسانیمون فاصله بگیریم، پایان همه بیماری هاست. ادامهش نگاه کنیم، هر کس به جایگاه رویارویی با نفس رسید در بارگاه قدس الهی آرامش می‌یابد. مثلا شما با همین روی کرد روزه می‌گیرین دیگه، یعنی مگه جز این است که می‌خوام که مقابله کنیم با میل‌ها و آزها و طمع‌های روحیمون؟ یه کسی تونست، یه وقت از آدم روزه میگیره از ترس جهنم، طوری نیست، کار بسیار خوبی میکنه، اما یه وقت نه، اصلا بناش نیست که با نفسانیتش درگیر بشه. میگه اگه کسی اینجوری وارد شد در بارگاه قدس الهی آرامش میابد. بحثش هم بزرگان مفصل کردن، بیشتر من قصدم این بود که با این تذکر این ورودها را یه مقدار تصحیح کنیم. وقت تأکید بسیار خوبی دارن، میگن همیشه حواستون باشه تو این موارد دینداری کرامت قیامت رو مد نظر داشته باشید. جمله اینه، هر کرامتی که با قیامت پیوند نیابد کرامت نیست. دیگه از روزه بالاتر نماد، یعنی نگذارید که هیچ چیزی جز این که ما میخوایم در قیامت روسفید باشیم و در محضر حق بتونیم که در حضور قرار بگیریم، نگن که ببرندش جهنم، ما برای همین ابدیتی به این عجیبی. خودتونم بهتر میدونین خیلی باید خدا به ما لطف کنه تا احساس حضور قیامتیمون در اعمالمون غلبه کنه بر این توجیهات عقلی و نمیدونم دنیایی یا این چیزا. اینا نبا، خود این آقا آخرش میگه که به خدا پناه میبرم از مکر نفس، چه عباداتم حالت قیامتیش غلبه نکنه، پیوند قیامتی نداشته باش. این آیه را همه تون بلد، این سوره انشراح که میگه فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَ، همه تونم به حمدالله معنا میکنین که وقتی که فارغ شده از یه موضوعی، ترجمه میکنن مثلا فنسب، رنج بکش، یا همین که خود میگه نسبه، یعنی واسا تموم نشد. یه وقت زدم میگه خب دیگه تموشو بیشینم. این عارف بزرگ میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز با پرداختن به کار دیگری از کار اول آسوده نمیشد و کاری را تمام نمی کرد مگر آن که عمل دیگری را شروع می کرد. بعد خدای رحمان نیز همواره در کار است، کل یامن هو پیشن. میگه این روحیه رو داشته باشید وقت وارد روزه بشید، که بناس با همون روحیه‌ای که دائم بناس این نفس را جلو ببریم کار رو ادامه میدیم. بله میفرماد که آشکار از که هر کس مردم را بیش از آن چه در اسلام آمده وارد کند، یعنی خب حکیم نیست، یعنی دیگه ما بنا نیست که حالا وقتی میخوایم روزه بگیریم یه چیزی اضافهش کنیم. میگه نه، این از حکمت نیست، اما اون چه که دینداریست با یه روپا بودن است، روحیه‌ای که دائم بناست در این صحنه فعال بمونیم. تذکر میدن که خب دیدین دیگه، یکی از دستورات پیامبر خدا در اون به اسلام میگن خطبه شعبانیه که من توصیه‌ام به دوستان است این خطبه را ول نکنید. این خطبه یک راهکار و نقشه راه کامل است برای اینکه این ماه رمضان را به اوج برکت برسونیم. الحمدلله تو همین کتاب رمضان دریچه رویت مفصل کل خطبه بحث شده است، اگه وقت در جای دیگه در دسترستون نیست این خطبه را داشته باش. اونجا یکی از توصیه های حضرت اینه که ماه ذکر است، یه کاری کنین که با انواع عبادات این روحیه ذکر رو درتون روش بدین. میدونین که ما همیشه باید یاد خدا باشیم، ولی مثال اینجور شاید بتونم بزنم، دیدین آدم میگه خب خودم تنهایی ورزش میکنم، یه ورزشی هم میکنه، ولی وقتی میره باشگاه و انگار یه جور دیگه ورزش میکنه، به اصطلاح اون رکورد رو که مد نظرش داره به سوی اون رکورد حرکت میکنه. این ماه رمضان از همین جنسه، رکورد ذکر به آدم میده، نه که آدم بعد از یه مدت یه احساس خوب از ذکر بهش دست میده، در صورتی که در ماهای دیگه باید خیلی تلاش کنید تا اون احساسی که از اذکار الهی نصیبش میشه. تو ماه رمضان اینجور نیست، راحت این ذکر میاد. اینا رو بلد، این تکرارم نمی کنم. وقتی میفرماد یک آیه ثواب ختم قرآن داره، میخواد اون اوج رسیدن رو بگرده، وقت دونه نمیخوام رو این بگذارم. این یه چیز عجیبی است، فرصت کنید با یه امیدواری همین کار رو بکنید. من یه روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اینجا دارم، فرمان مثل الذی یذکر ربه و الذی لا یذکر ربه مثل الحی و المیت، مثل اون کسی که اهل ذکر و یاد خداست و اون که نیست مثل زنده و مرده است. اینقدر عجیب است که وقت عرفا از این روایت خیلی بحث کشیدن بیرون که پس به هر صورت مگه نمیگن که شهید زنده است؟ بعد بحث میکنن میگن به اعتبار ذکر، یعنی میارن بحث تا اینجا میبرن، ما نمیخوایم وارد شیم. این روایت نگاه کنین، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان، یک بلدید، و قلقت ابواب النار، دو، و صفدت الشیاطین، اصلش بلدید، میخوام نتیجه بگیرم. فرمان ماه رمضان که میاد اولا درهای بهشت رو باز میکنه و درهای جهنم هم میبندند و شیاطین هم به قل و زنجیر میکشن، صفدند. حالا اهل سلوک اینجا روی این مسئله یه خود حرف زدن، من یاد داشته ما میخونم، می‌فرمان بسته شدن درهای جهنم برای روزدار را میتوان این طور بیان کرد که اگر فرض کنیم در فضای سربسته‌ای آتش افروخته‌ای داشته باشی، با بستن درها و روزنه‌ها حرارت در آن محیط اضافه می‌شود، خب بیشتر گرم میشه فضا، و در چنین فضایی حرارت آتش به هم آمیخته و متراکم می شود، روزدار نیز با روزه گرفتن در واقع درها را بر آتش طبیعت و نفس خود بسته، و با این کار در درون خود حرارتی افزون از قبل احساس می کند، حرارتی که ناشی از مصرف نکردن غذاهای رطوبت دار است. بنابراین با اجتناب از خوردنی ها و آشامیدنی ها آتش شهوت فرد شعله ور می شود. اینجا شهوت صرفا جنسی نیست، میل عجیبی خب میاد غلبه میکنه دیگه. اما وجه مناسب به بند و زنجیر کشیدن شیطان ها این که روزدار با قرب صفت صمدانی، میدونی که خدا بی نیاز است، روزدار با این که یه مقدار روز رو از این قضاها دور میکنه یه نحوه نزدیک میشه به بی نیازی حضرت حق. میگه حالا ببینید چه کار میکنه. با اما وجه مناسب به بند و زنجیر کشیدن شیطان ها این که روزدار با قرب صفت صمدانی شیاطین را که همان صفات دور کننده او از خدا هستند در قل و زنجیر میکشه. پس دو تا بحث شد، یکی این که میاد از طریق، یعنی مگه جهنم آتش و شعله نیست؟ میگه این درونش آتش میگه گرماش میشه کنترل میکنه. در واقع مگه این اتاقی که شما آتش گرفته باشه در و پنجره رو ببندین داغیش بیشتر نمیشه؟ میبندینده. میگه شما با روزدار اینجوری جهنما درش رو میبندین که آتش شعله ور درونیدون و گرمای درونیدون رو میبندید، بیشتر هم شده ولی میبندید، آتش شهوتش هم میبندید. اینجوری در واقع انعکاس بسته شدن آتش این است که شما این میل و گرمای درونیدون رو میبندید، و انعکاس بسته شدن شیطان اینه که شما صفت بی‌نیازی پیدا میکنید، صفت خدایی شیطان دور میشه. از امیرالمومنین راوی سوال میکند که ما سیما و شیعه، خصوصیات شیعه چیه؟ این خیلی روایت خوبیه. شما امروز هم الحمدلله تو دنیا میبینیم این اصلا نمیشه شیعه را با بقیه مسلمان ها مقایسه کرد. نمیخوام بگم همشون بدند، نه واقعا اینجور نیستن. الان طالبان هم این القاعده را جدا کنید، بقیه را من نمیخوام بگم بدن، اما آخرش ببینین اون گوهری که آدم در تشیع میبینه که نه تنها خودش را سعی میکنه نجات بده، بقیه را هم نجات میده. میدونین که ما برای اهل البیت داریم شراب طهور. از امام صادق میپرسن شراب طهور یعنی چی؟ میفرمان هم خودشون پاکن هم بقیه رو پاک میکنن. برای همین هم آب میگن آب طهور، یعنی خودش پاک باشد بقیه رو هم پاک کنه. شیعه علیه یه همچین مسئولیتی تو دنیا داره. از امام میپرسن که شیعه رو برای ما وصف کنید، ما سیما و شیعه. حالا خوب دقت کنید. قال صفر الوجوه من السحر، چهرشون زرد و لاغر میزنه به جهت بیداری شب. امشل عیون من البکا، به جهت گریه عموما اشک دارند. زبل و شفاه من دعا، لواشون به جهت ذکر و دعای زیادی در خشکش. خمس البطون من الصیام، شکماشون توه به جهت روزه. هدب و ظهور من القیام، به جهت اینکه اهل قیام و ایستادن و نمازهای طولانیان یه مقداری کمرشون خمیده است، محدب، هدب. اینا رو باید خودتون عنایت داشته باشین. روحیه خاصی را امام به ما میخوان متذکر بشن که این روحیه رو یه کاری کنین جنبه آرمانی خودتون قرار بدین. این روایت رو دارید، باز من تأکید میکنم حدیث قدسی است. میفرماد حضرت حق که یا محمد صلوات الله علیه و آله، ما ابغضت وعاء قط کبغضی بطنا ملأ ملآنا. میفرماد ای پیامبر بدون من از هیچ ظرفی متنفر نیستم به اندازه شکم پر. شکم پر و حالا روزه عکسش است دیگه. اخوان این محبت خدا چی میشه که میفرماد من به روزه دار اینقدر محبت دارم که بوی دهنش برا من خوشبوه، جنبه محبت داره. این عرضی که میخوام بکنم یه خورده دقت کنین ببینین افقش چطوری باز میشه برای رفقا. انسان روزدار با روزداری عهد قدیم خود را تجدید میکنه. مگه شما عهد نبستید که بنده خدا باشید؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. میفرماد حالا دلیلش میخوایم، فرماد که با روزداری انسان اون عهد قدیمش رو تجدید میکنه. حالا و با ظهور این عهد بقیه عهدها نیز ظهور خواهند کرد. شاهدش رو روایت میاری، این روایت مشهوره، شیعه و سنی هم نقل کردن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمان که لکل شیء باب، برای هر چیزی یه بابی هست دیگه، و باب العبادت الصام. ببینین باب عبادت روزت، یعنی اگر روزه گرفتین تازه در بقیه عبادات هم باز میشه. عنایت بفرمان. خب حالا اگه روایت داشتین حالا اون عرضی که کردم نتیجهش مشخصه. یعنی انسان با روزداری اون عهد الهیش تجدید میشه، بنابراین بقیه عهدها هم که عهد کردیم حقوق همسایه رعایت کنیم، حقوق مردم رعایت کنیم، عهد کردیم که بقیه مسائل بشری رو متوجه باشیم، عهد کردیم خودمون رو سبک نکنیم به خاطر دنیا، همه اینا زنده میشه. لکل شیء باب و باب العبادت الصام. شما در قرآن دارید سوره بقره آیه 45 استعینوا بالصبر و الصلاة، همتون بلدین. امام صادق میفرماند که ان المراد بالصبر الصام. قرآن میگه مؤمنین میخواین تو مسائل موفق باشین باید از صبر و صلات کمک بگیری، یعنی باید کمک ما بکنن تا ما امورات ملکوتمون طی بشه. حضرت میفرمان این که میفرمان استعینوا بالصبر یعنی به صوم، یعنی چی؟ واستعینوا چی گفتم؟ حالا ما ترکیبش کردیم. پس میفرماد که حالا که بهت گفتیم، به شما گفتیم که بیاید کمک بگیرید از رو از صبر و از صلات، مواظب باشین که این صبر یعنی صوم. تو همین خطبه شعبانیه حضرت عرض کردم مفصل تذکر میدن، من این تیکش رو به این دلیل آوردم که بحث ذکر رو میخوام باز غفلت نکنیم. حضرت میفرمان ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. تا اینجاش درسته؟ فرمان شما این شخصیتتون گرفتار عملهاتون شده است. مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم. بیاید و شما در این ماه این شخصیت خودتونه که گرفتار این اعمال غلط شده است رو با استغفار آزادش کنید. و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم، اگه و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم فخففو انها به طول سجود، پشتهاتون به جهت گناهاتون سنگین شده است، با سجده های طولانی اینا راحتش کنین، خففو سبک کنین پشتتون. نتیجه که میخوام بگیرم از این دستور حضرت، این روحیه است که انشاءالله باید در این فضای ماه رمضان بتونیم در خودمون ایجاد کنیم. حالا من شاهدش از صحبت حضرت امام میارم و یه روایت خیلی ارزشمند که بتونیم بحثا جمع کنیم. پس غفلت نکنیم که اینجا میفرمان که اولا با استغفار شخصیت خودتون از این گرفتاری ها آزاد کنیم. استغفارم یعنی همین یه کلمه که خدا یا ما قبول کردیم که کارای غلطی کردیم اومدیم به سویشون. با خود زیاد دعای استغفار را پیامبر می فرمان بالاترین دعا استغفر الله ربی و اتوب الیه است. فرمان هیچ دعای بالاتر از این نیست. چرا؟ خب بلکه رجوع فوق‌العاده‌ای به سوی خداست، با پشت کردن به گناهان و خطاها و غفلتها. سجده رم که حضرت فرمودن طولانیش کنیم، نتیجه چی میشه؟ یه روحیه خاصی پیدا میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همین رابطه که فضای روحی روحانی بشه یه جمله‌ای دارن، یه کمی طولانی است، منم سعی میکنم که مختصرش کنم، اما خیلی حرف داره. آدرسش هم میدم که خودتونم نگاه کنید. کتاب آداب و صلات صفحه 32 امام می فرمان عبادات و مناسک و اذکار و اوراد در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنی قلب شود. یعنی چی؟ یعنی همین که میگین استغفر الله ربی و توله قلب بشناسی، قبلا باید بشناسونی. تو ماه رمضان خیلی خوب میشه کمک کرد که قلب این ذکر را بشناسه. یه صلوات بفرست. دوباره عرضم را تکرار میکنم، ما یه فرصتی میخوام که این اذکار را به قلب بشناسونی. وقت بعد که میگیم قلب میشناسه. حضرت امام اینجا میفرمان که این اوراد وقتی نتیجه کامل میده که صورت باطنه قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گردد، یعنی خلاصه یکی بشه، و دل انسان صورت عبودیت به خود بگیرد و از خودسری و سرکشی بیرون آید. بعد میگذریم میرسن اینجا، از اسرار و فواید عبادات یکی آن است که اراده نفس قوی شود. خوب به این نگاه کنید، تا آخرم روی میمونن، مفصلم میمونن، میگن آقا شما اصلا چرا عبادت میکنید؟ جز این است که میخواین حاکم بشین بر امیالتون. یه خب پس یادتون باشه، از اسرار و فواید عبادات یکی آن است که اراده نفس قوی شود و نفس بر طبیعت چیره شود. همین کاری که تو روز آدم میکنه، طبیعت میگه غذا میخوام، عبادت میکنیم که این حاکم بشه بر اون طبیعت. و قوای طبیعت مسخر تحت قدرت و سلطنت نفس گردد و اراده نفس نفس ملکوتی در ملک بدن نافذ شود. نفس مگه ملکوتی نیست؟ چرا بدن بر محاکم بشه؟ ملکوت ما بر بدن حاکم بشه با عبادات، به طوری که قوا چون ملائکه نسبت به حق تعالی شوند. شما مگه در قرآن ندارین که ملائکه عبادون لا یعصون ما امر الله، بنده هایی هستن که اصلا هرچی خدا بگه هیچ تأمل نمی کنه انجام میدن. ایشون میفرماد که باید همین طور بشه، به طوری که قوا، چشم شما، گوش شما، میل شما، آنی که نور الهی وسط است، دیگه این چشم نخواد نامحرم ببینه. میگه باید این کار را بتونید بکنید با این عبادات. یکی بله، یکی از اسرار عبادات و فواید مهمه که همه مقدمه آن است، این است که جمیع مملکت باطن و ظاهر مسخر در تحت اراده الله و متحرک به تحریک الله شود. آقا خدا گفته است که این کار نکن. میگه اصلا عبادت برای این است که این قدرتی پیدا کنی که وقتی حکم خدا رو آوردی تو مملکت بدنت، همه بپذیرن، همه قوا بپذیرن. و این خود یکی از مراتبه نازله فنای فلاح هست. روزه مال اینه که ما قدرت حاکمیت حکم خدا را در بقیه اموراتمون هم پیدا کنیم. میگن یکی از مراتب نازله فناست. و کم کم نتایج بزرگ بر این مترتب شود و انسان طبیعی الهی گردد. خیلی خوبه و بحث میبره. و اگه شما ببینید ما طبیعتمون این است که خب غذا بخوریم هر وقت دلمون خواست، طبیعتمون این است که هر چی دلمون خواست گوش بدیم. یارو گفته بود به یه رفقای ما که خب اگه خدا بخیل است که ما هر چی دلمون میخواد نگاه کنیم، هر با هر چی دلمون میخواد بشینیم. خب وقت نه بخیل میزنم توی حیوان میشی. خب خدا میخواد تو الهی بشی. و نفس ارتیاز به عبادت الله پیدا کنه. شما این همینطور نخواهیم فقط روزه بگیرید، یعنی ریاضت که روح عبادی بر ما غلبه کنه. و جنود ابلیس یک سر شکست خورده منقرض شود و قلب و قوایان تسلیم حق شوند و اسلام به بعض مراتب باطنه در آن بروز کند. بعد می فرمان که نتیجه اعلای این عبادت، شما حتما شنیدین که نتیجهش نیست که تو بهش هرچی خواستیم میشه، اینه باید تو دنیا حل کنی. شما مگه نشنیدن تو بهش مؤمن هر چه اراده کنه میشه؟ اینکه همینطور به دست نیومده. این در دنیا اراده کرده است، مغلوب کرده است امیال نفسانیش رو، حالا ارادهش نافذ شده. ببین اگه امیال نفسانی برا ما حاکم بشه که ما ارادهمون نافذ نیست. چه موقع اراده ما نافذ است؟ وقتی ما بر امیال نفسانی حاکم باشیم. خب حالا این اراده نافذ ور میداریم و میدیم اونجا، خب هر اراده بکنیم میشه. خیلی عجیبه. یعنی ما اینجا ارادمون رو نافذ نکنیم، مغلوب نفس اماره بشید، خب چی داریم اونجا؟ اصلا ما نمیتونیم اونجا اراده کنیم. حتما دیگه بلد این نارا. وقتی حضرت امام بعد این را میارن، جالب است که نمیگندن که این میفرمان که پس از آن که اذن ورود می طلبد، یعنی ملک اینجور بخونم، میگه چنانچه بعضی از اهل معرفت روایت نمودن، یعنی روایت رو این روایت رو میخونم، فرمان اهل معرفت اینجور گفتن که داریم در روایت که خداوند در بهش یه نامه می نویسد برای اهل بهش. خب بعد این اهل به این ملک از طرف خدا میاد اجازه میگیرد. این روایت هم میخوام یه خود روش بمونیم با روزه تطبیق بدیم. خدا تو نامش اینجور نوشته است: من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت. از طرف خدای حی قیوم به سوی بنده‌ای که دیگه الان حی قیوم است. اما بعد فانی اقول لشیء کن فیکون، من طوریم که به هر چیزی بگم بشو میشه. و قد جعلت که تقول لشیء کن فیکون، تو را کارید میکنه تو این بهشت که هر چی اراده کنی بشه. میخوان نفوذ اراده را بگندم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم فلا یقول احد من اهل الجنه لشیء کن الا و یکن. حضرت میفرماند که طوری میشه بر اهل بهشت که هر چه اراده کنن میشه. چرا؟ حضرت امام رو این دست گذاشتن، میگن این سلطنت الهیه ایست که به بنده اش میدهد و از برای ترک اراده خود و ترک سلطنت هوای نفسانی و اطاعت ابلیس و جنود او به این مقام رسیده است. من آخرین حرفم این روایت است و خیلی هم دلم میخواد تو این روایت توی ماه رمضان بمونید، به خصوص یه ظرافتی داره، یه قسمتاش مشهور است و شنیدید، من رو دو قسمتش تاکید میکنم. حضرت صادق علیه السلام میفرماند که اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک من القبیح و الحرام. تا اینجا که معلومه بالاخره وقتی میخوایم روزه بگیریم، ما الحمدلله خدا دونم متوجهی، فرمود باید گوشه روزه باشه، چون خیلی حیفه، این عالمیست که بعد میتونید ازش استفاده. اگه تو ماه رمضانیه ما یه فضایی درست نکنیم که این گوش و چشم و زبان کنترل بشه، بعد اون بهره رو نمیبریم. این باشگاهه، تو این باشگاهه باید خودمون رو قوی کنیم، بعد نتیجه خیلی میگیریم. کاری به ایناش ندارم. میفرماد که و دعل مرا، باید تو این ماه رمضان در حال روزه مرا رو ترک کنیم. مرا خیلی آدم رو بدبخت، مرا خلاص میکنه روزه رو. مرا را که تا حدی میدونید، یعنی بحثیدن با هم، من اینا گفتم شما اینا گفتی، همو ضایع کنیم، اصرار کنیم بر حرف خودمون، نه. و دعیل مرا و ازل خادم و ده، یعنی اونام که اطراف شما بهشون دستور ندین، اذیتشون نکنین. اینجاش دقت کن. ولیکن علیک وقار و سیام، باید که یک وقاری که مخصوص روزه دار است داشته باشی. من تأکیدم رو اینه، با یه جور باید زندگی کنیم در این ماه رمضان که معلوم باشید که یه وقار خاص داریم. خود روایت ادامه شبینین، ولا تجعل یوم صومک مثل یوم فطرک سوا. یه جوری نباشید که روزی که در حال روزه ای با روزی که در حال روزه نیست یه شک باشه. نه، یه وقار خاص میخواد، یه احساس حضور خاص میخواد، یه نورانیت خاصی آدم باید بر قلبش غلبه کنه. ببین ناره ائمه‌ای به ما گفتن که اینقدر آسون میگیرن دا، اینقدر آسون میگیرن که آقا اینجوری روزه، نمیخواد بی خودی به خودتون صدمه بزنید. ولی تو این قسمت که میرسن، من در یه کلمه میخوام حرفم رو تموم کنم، یه کاری کنیم در ماه رمضان عالم روزداریمون از دست نره. خدایا به حقیقت اولیا و انبیا و اصفیاءت ما را توفیق اون روزداری عطا کن که در شب قدر نصیبمان بهترین هدیه‌ای که به اولیا اد ارزانی می‌داری از ما دریغ مداری. و صلی الله علی محمد و آله.